برابر مسائل و مشکلات زندگی افرادی موفق هستند که با قدرت و توانی مضاعف ایستادگی می کنند و راه حل مشکل رو با تدبیر و اندیشه خودشون و مشورت کردن و کمک گرفتن از دیگران پیدا می کنند. درباره مهارت تاب‌آوری در برابر مشکلات و سختی های زندگی هر روز آقای دکتر مقدسی توصیه های ارزشمندی رو برای ما دارن. لطفاً توجه کنید.
اهالی صبح به وقت فرهنگ، سلام و ادب. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید در صحت و سلامتی. امروز میخواییم راجع به مدیریت زمان و کارهای اهم و مهم رو چطور طبقه بندی کردن و انجام دادن صحبت بکنیم. حتما کسانی رو میشناسین که بیکار هستن ولی وقت برای انجام دادن هیچ کاری هم ندارن. در واقع نه اینکه وقت نداشته باشن، نظمی ندارن، قاعده و قانونی ندارن. اما در مقابل هم کسانی رو میشناسیم علارغم اینکه خیلی سرشون شلوغه، خیلی مولد و درگیر فعالیت‌های یومیه هستند، اما با برقراری و اعمال نظم و ترتیب قاعده مندن، قانون مندن و اگر یک قول و قراری بدن یا یک برنامه‌ای تنظیم بکنن حتما سر اون ساعت و تایم و زمان مقرر خودش انجامش میدن. در واقع ثمره و نتیجه برنامه ریزی یک اینطور نتیجه‌ای رو به دست میاره. امروز میخوایم راجع به همین صحبت بکنیم. عنایت بفرمایید، کارهایی که برای ما پیش میان یا باشون مواجه میشیم یا فوری هستند یا غیر فوری. بعضی از کارها رو باید در آن انجام داد و اگر اون لحظه انجام ندید دیگه هیچ فرصتی برای جبران مافات نداره و دیگه اون فرصت از دست رفته. بعضی از کارها هستند مهمن و بعضی از کارها هستند که اهمیت کمتری برخوردار هستند. بنابراین با یک چهارگانه ای ما صحبت میکنیم که کارها رو و امور جاری روزمرمون و کارهای یومیمون رو در بر میگیره. کارهای فوری و غیر فوری، کارهای مهم و غیر مهم. اما چیکار کنیم که از زمان و فرصتی که در اختیار داریم حد اکثر استفاده و بهره برداری رو انجام بدیم و متنفه و برخوردار باشیم؟ کار فوری و مهم رو بایستی همین الان انجام بدیم. چرا؟ چون هم اهمیت داره و هم فوریه، یعنی اگر این فرصت از دست بدیم دیگه فرصت انجام دادنش نصیب ما نخواهد شد. غفلت باعث خسران و آسیب خواهد بود. باید همین الان و خیلی فوری کارهای مهم و فوری رو با تأکید عرض میکنم حضور شریفتون همین الان انجام بدیم. اما حالت دومش اینه که ما کارهای فوری و غیر مهمی هم داریم که میتونیم اونا رو به دیگران بسپاریم، از عزیزان و دوستانمون بخوایم که کارهای غیر مهم اما فوری ما رو انجام بدن. اینجا ایرادی نداره که اگر از دیگری کمک بخوایم، از دوستی، عزیزی، خواهری، برادری، همکاری یا از پدر مادر و یا فرزند و فرزندانمون. اما حالت سومش اینجوری میشه که ما یه کار مهم و غیر فوری رو داریم. کار مهم و غیر فوری رو بایستی بشینیم در موردش تأمل بکنیم، بررسی بکنیم و براش یه تصمیم خوبی بسازیم و براش یه تصمیم خوبی بگیریم. کدوم کار؟ کار مهم و غیر فوری رو بایستی براش تصمیم بگیریم با تأمل و تعنی. اگر اینجا دچار عجله، دستپاچگی و شتاب زدگی بشیم و حکمیت هیجان باعث میشه که ما در این قسمت دچار صدمه و آسیب بشیم. اما گزینه پایانی یا ضلع چهارم این چهارگانه عبارت هست از کار غیر فوری و غیر مهم، کاری که نه اهمیتی داره و نه فوریتی داره. اصلا چرا انجام بدیم؟ درگیر اینطور کارهایی که نشیم وقتی انرژی از ما دزدیده نمیشه. ملاحظه میفرمایید که چقدر مدیریت زمان در سازماندهی و ساماندهی دارایی ها و توانایی های ما میتونه قدرت مقابله و اشراف و احاطه بر مسائل ریز و درشت زندگی رو و استفاده بهینه و در نهایت توانایی و تاب‌آوری ما رو افزایش بده. در پناه خدا باشید. انشالله به مهر پروردگار در صحت و سلامتی.
خب صحبت های دکتر مقدسی رو درباره تاب‌آوری شنیدیم. گاهی اوقات قرار گرفتن در مصائب مشکلات زندگی که باعث رشد و استعداد و شکوفایی آدم ها میشه و آدم ها در این شرایط میتونن از بحران عبور کنن. امیدوارم که همه ما در زندگی شرایط خوب داشته باشیم، آرامش رو تجربه بکنیم و اگر خدایی نکرده مشکلی پیش اومد با دیگران مشورت کنیم و مشورت رو جزء اصول اساسی کارهامون قرار بدیم. ساعت 7:36 است. میخوایم ارتباط بگیریم با کارشناس محترم سازمان هواشناسی و قدری از وضعیت آب و هوای کشورمون جویا بشیم، همراه با سرکار خانم رفیعی. سلام، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم سرکار خانم خواجه نصیر. من هم حضور شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. حضورتون عرض کنم که امروز در شمال آذربایجان غربی و ارتفاعات استان‌های مازندران، قزوین، البرز و تهران و بخشایی از زاگرس مرکزی رگبار پراکنده باران رو داریم که همراه با رعد و برق و وزش باد موقتی خواهد بود و فردا هم همین شرایط جوی رو برای استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز مرکزی در استان‌های مثل قزوین، البرز و تهران انتظار داریم. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با توجه به اینکه نفوذ جریانات هوای خنک رو در روی سواحل دریای خزر داریم، در استان‌های گیلان، مازندران و اردبیل بارش باران و وزش باد رخ میده که این شرایط سبب میشه که کاهش نسبی دما رو برای مناطق داشته باشیم. ضمن اینکه طی این مدت دریای خزر نیز مواج پیش بینی شده و در ارتفاعات البرز مرکزی، بخشایی از شمال غرب کشور و همینطور زاگرس مرکزی هم رگبار پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده. حضورتون عرض کنم از امروز تا پایان هفته نیز در بخشایی از شمال شرق کشورمون، همینطور شرق و جنوب شرق، پدیده غالب وزش باد شدید خواهد بود. تهران هم امروز آسمان صاف خواهد بود، گاهی وزش باد رو داریم و فردا هم همین شرایط جوی رو برای تهران پیش بینی می‌کنیم. حداکثر دما امروز در تهران به 30 درجه بالای 0 خواهد رسید که نسبت به دیروز 2 درجه کاهش پیدا می‌کنه. پیش بینی می‌کنیم فردا به 31 درجه بالای 0 برسه و حداقل دمای امروز صبح تهران هم به 22 درجه بالای 0 رسید. پیش بینی می‌کنیم فردا به 21 درجه بالای 0 برسه.
خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که امروز در بخش قاب صدا میخوایم یاد کنیم از یکی از بزرگان عرصه ادبیات ایران، عبدالحسین زرین‌کوب، که در 24 شهریور 1378 درگذشتند. عبدالحسین زرین‌کوب ادیب، تاریخ‌نگار، منتقد ادبی و نویسنده و مترجم برجسته ایرانی بودند که این بخش رو اختصاص دادیم به این استاد در عرصه ادبیات. بشنوی لطفا.
قاب صدا. سلام، نامش عبدالحسین و چون پدرش پیشه زرکوبی داشت به زرین‌کوب شهرت یافت.
پدرم از اینکه دید من یک شوق و علاقه‌ای به تحصیلات جدید دارم، کم کم به این کار تشویقم کرد و در اون زمان‌ها هر وقت مسافرت می‌کرد به خارج از شهر ما، برای من کتاب می‌آورد.
دکتر اسلامی ندوشن، مؤلف و رئیس مؤسسه ایران.
کتاب‌های متعددی از ایشون بر جا مونده است و گرانبار است. این کتاب‌ها از
400 اثر گرانمایه از استاد پابرجاست که هر کدوم هر سطر را سطر این آثار میتونه نشان دهنده شوق و عشق و در واقع شور به دانایی و توانایی باشه.
چه تاریخ و چه ادبیات، تصور میکنم که نوع تنوع کار ایشون را کمتر کسی در ایران معاصر داشته.
دکتر روزبه زرینکوب، استاد دانشگاه.
خود مرحوم استاد همیشه می‌فرمودند که کارهایی که من کردم تو حوزه‌های مختلف در واقع پاسخی بوده است که من به پرسش‌های ذهن خودم دادم و دنبال اون پرسش‌ها گشتم.
صدای ماندگار زنده‌یاد استاد دکتر عبدالحسین زرینکوب.
هر کدوم از اینها در حقیقت یک حاجت جوابی بوده است به یک حاجت روحی من و خودم فکر می‌کنم که در نوشتن اونها بوده است که من بهترین هیجان‌ها و لذت‌های زندگی فکریم رو داشتم و در واقع با نوشتن اونها خودم رو خالی کردم و در این حال از حد اکثر هیجان ها و شورهایی که ممکن است در زندگی یک آدمی که زندگیش با کتاب و کاغذ بستگی داره وجود داشته باشه استفاده کردم و با شوق و علاقه مطالعه میکردم.
استاد صادق سیف، کارشناس هنر.
در مورد همین کتبی که نوشتن، واقعا امهات کتبه، مخصوصا همین بحر در کوزه، به خاطر اینکه این بحر در کوزه با تفاسیری دیگری که نقد و تحلیلی که بر روی مثنوی گذاشتن این فرق داره. من به یک جای رسیدم که ای کاش جناب مولوی، جناب دکتر زرینکوب به جای حسام چلبی بود و بعضی چیزها رو برای مولوی تصحیح میکرد. چقدر عالم این مرد.
مورخ خیلی بی‌طرفانه و خیلی محتاطانه تمام شهادت ها، تمام گواهی ها، تمام اسناد رو بررسی بکنه و کوشش کنه که از بررسی اونها و از زبان اونها حرف بزنه. گول اولین گواه رو نخوره، بلکه اینا رو به همدیگه مقابله بکنه و این یک کار نسبتا پردردسری بوده است.
صحیح ترین تاریخ ادبیات برای ایران نوشت. هر کدوم از شعرها رو به خوبی شناسون، سنایی و عطار و خاقانی، اینا رو همه رو دکتر زرینکوب شناسون. ببخشید
پروفسور زرینکوب بدون استاد و راهنمایی مسلط به 7 زبان زنده دنیا بوده بدون اینکه در کلاس زبانی حاضر بشه.
همون اندازه که نیمی از سابقه فرهنگ ما، نیمی از سنت فرهنگ ما مربوط به دوره پیش از اسلامی، نیم دیگرش مال دوره اسلامی. و ما اگر خدای نکرده در ذهن بعضی از همکارانمون و دوستانمون این فکر پیدا بشود که فرهنگ یکی از این دو نیمه فرهنگ ما قابل ملاحظه نیست و بایستی کنارش گذاشت و به اون نیمه دیگرش چسبید، فرهنگ ما از اصالت واقعیش کاسته میشه.
1334 رساله دکتریشون که همین نقد ادبی است که حالا در 2 جلد چاپ شده.
خانم دکتر آریان، همسر زرینکوب.
اون کتاب از کوچه رندان اگه خونده باشی به حافظ، من اونو به طبیبی که من معالجه میکرد یک دونه نمیستم چی پول نمیگرفت، سالها پیش بهش یک خودنویس طلا دادم با یک دونه کتاب از کوچه رندان، گوشم رو میزش. فردا که رفتم گفت دوباره بر من قلم طلا نداری، این کتاب شوهرت، دیشب تا صبح بیدار بودم، همچی بیوگرافی در عمرم در ایران نخونده بودم. این هزار تا قلم طلا میارزه.
درسی که برای نسل جوان از زرینکوب باقی مانده است جدی بودن هستش، علاقه به کار، پشت کار و در واقع دقت نظر در به کار بردن، یعنی از ظاهرسازی و سرسری بودن گذشتن و به عمق مسائل روی بردن.
لحظه های صبحگاهی شما توأم با آرامش.
بخش قابل صدا رو همکارم علی جویا تهیه کرده بودن که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. 7:45 است، همراه با شما سری می‌زنیم به فضای مجازی.
هشتگ فضای مجازی.
خب گزار کوتاهی خواهیم داشت در فضای مجازی، همراه با آقای فروغ نیا، بفهمید لطفا.
سلام مجدد خدمت
شما.
عرضم به حضورتون که این چند روز فضای مجازی کاملا به تسخیر جناب آقای مجید مجیدی در اومده.
بله.
و پر بیرا نگفتیم اگر بگیم خورشید مجیدی در غرب طلوع کرد.
بله.
به شدت خوشحالیم از اقبالی که برای این فیلم به وجود اومده در این جشنواره. البته قبلش برای کلیه آثار ایرانی دیروز داشتم میخوندم حدود 57 جایزه نصیب هنرمندان ایرانی در این جشنواره شده. جا داره که تبریک عرض بکنیم خدمت این بزرگواران و البته تبریک ویژه خدمت دست‌اندرکاران فیلم خورشید و البته که روح الله زمانی نازنین هم که موفق شد جایزه بازیگر جوان رو بگیره. خودش در اون مراسم نبود، جناب آقای مجیدی و شمیلا شیرزاد به نمایندگی از ایشون جایزه رو دریافت کردن و چقدر زیبا بود جمله‌ای که این دختر خانم گفتن در انتهای صحبتاشون، گفتن ممنون از سینما که ما رو به رؤیاهامون برگردوند. به شدت جمله درستیه که امیدوارم هستم
از زبان یک کودک بعد واقعا تأمل برانگیزه گفتن این جمله. بله؟
این هم کودکی که میگه که ما تا همین چند وقت پیش داشتیم تو مترو کار میکردیم.
درسته.
و الان در یک عرصه بین‌المللی معتبر میتونه صحبت بکنه.
بله.
بسیار اتفاق ویژه‌ای بود، تبریک عرض میکنیم. خب دومین خبری که این روزها خیلی داره دست به دست میشه بین مردم، ماجرای کرونا گرفتن 39 دانش آموز در لرستان هستش. خبر جالبی داره سرکار خانم. در ابتدا خبری منصوب به آقای ترکارانی فرماندار سلسله در استان لرستان در فضای مجازی پخش شد که تعدادی از دانش آموزان این روست این شهرستان در واقع مبتلا به بیماری کرونا شدن. بر مبنای اون تعدادی از نمایندهای مجلس اومدن از وزیر آموزش و پرورش سوال پرسیدن و به خاطر بازگشایی مجدد مدارس در واقع به واسطه این خبر اومدن ایشون رو سرزنش کردن. جالبه در ادامه فرماندار این خبر رو تکذیب کردن و گفتن که این خبر منسوب من بوده و این خبر رو من نگفتم و استدلالی هم که کردن استدلال معتبری بود، گفت اساسا این بیماری 2 هفته دوره خاموش داره و مدارس تازه گشایش پیدا کردن، پس چطور ممکنه همچین اتفاقی
که دانش آموزا مبتلا شده
در این زمان کوتاه.
بله.
لذا
بله.
به نظر میرسه که یه مقدار باید در انتقال خبرهامون دقت بیشتری بکنیم.
بله، در خبرهایی که میشنویم و صحت سقم خبر حتما باید تحقیق کنیم و خبرها از منابع معتبر بشنویم و بعد درباره اون قضاوت
که خدای نکرده جامعه رو نگران نکنه.
بله.
اینم دومین خبری بودش که خیلی زیاد در فضای مجازی بهش اشاره شده.
بله، خبر بعد.
خبر سوم رو اجازه بدید که راجع به نمایش علمدار با هم دیگه صحبت بکنیم. داریوش ارجمند به عنوان نخستین روایتگر این نمایش به این مجموعه اضافه شد. خب این هنرمند نام‌آشنای سینما، تئاتر و تلویزیون قراره که در نخستین اجرای موسیقی در واقع علمدار که به تهیه‌کنندگی آقای پرویز پرستویی هستش و کارگردانی آقای حسین پارسایی نقش‌آفرینی بکنن. فقط حتما در جریان هستید که این رویداد با مشارکت مؤسسات خیریه و البته عواید حاصل از اون هم قراره که صرف امور خیریه در مناطق محروم بشه.
بله، و قراره که در تالار وحدت به روی صحنه بره.
امیدوار هستیم که اتفاقهای ویژه بیفته.
بله.
فیلم تازه آقای مسعود کیمیایی.
بله.
به نام خائن‌کشی به تهیه‌کنندگی علی اوجی دیروز در خبرها اومد که مجوز ساخت گرفت. با اعلام مصوبه شورای پروانه ساخت، این کارگردان مطرح سینمای ایران در واقع فیلم جدید خودشون رو جلوی دوربین خواهند برد. این هم از این خبر در حوزه سینما. فقط اجازه بفرمایید من یادی بکنم از نخستین زن فیلسوف ایران، سرکار خانم توبا کرمانی،
بله،
دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان، که متاسفانه ما ایشون رو از دست دادیم و از همینجا به در واقع همه دوستداران علم و فلسفه در ایران به ویژه خانم‌های بزرگوار تسلیت عرض می‌کنیم.
خیلی متشکرم از شما، با شما خدافظی می‌کنیم تا فردا.
موفق باشید. مرسی، خدا نگهدارتون باشه.
دیدگاه.
این روزها هرچه به پاییز نزدیکتر می شویم، ماجرای همزمانی آنفولانزا و کرونا هم جدیتر می شود. اتفاقی که سبب شده موضوع تزریق واکسن آنفولانزا به شکل جدیتری از سوی برخی مدیران وزارت بهداشت مطرح شود. حالا هم رئیس جمعیت هلال احمر از این خبر داده که با توجه به همزمانی شیوع ویروس کرونا و آنفولانزا در پاییز و زمستان سال جاری، وزارت بهداشت قصد دارد 16 میلیون دوز واکسن آنفولانزا وارد کشور کند که از این میزان هلال احمر وظیفه خرید و تأمین 2 میلیون دوز واکسن را بر عهده دارد. همچنین کریم همتی رئیس سازمان هلال احمر در این باره می‌افزاید: طبق پروتکل‌های وزارت بهداشت توزیع واکسن از ابتدای مهر ماه آغاز می‌شود. علاوه بر این 2 میلیون دوز، هلال احمر در حال حاضر 150 هزار دوز واکسن آنفولانزا در اختیار دارد که منتظر مجوز وزارت بهداشت برای توزیع واکسن هاست. در این بین شاید این سوال مطرح باشد که آیا به طور واقع تزریق واکسن آنفولانزا برای همه اقشار جامعه لازم است؟ در همین باره ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت درباره اقشار آسیب پذیر در برابر آنفولانزا و کسانی که به طور جدی نیاز به تزریق این واکسن دارند این گونه عنوان می کند:
مصرف واکسن آنفولانزا در گروه های پر ریسک توصیه می شه، مثل خانم های باردار، افراد مسن یا افرادی که به دلیل ذاتی یا به دلیل درمان هایی که روشون انجام می شه مثل شیمی درمانی دچار نقص ایمنی می شن.
این صحبت‌ها در حالی است که حسین عرفانی، رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، می‌گوید واکسن آنفولانزا به هیچ عنوان برای بیماری کووید 19 ایمنی ایجاد نمی‌کند، اما با شروع فصل سرد سال در پاییز احتمال همزمانی آنفولانزا و کووید 19 وجود دارد. بنابراین حتماً باید واکسن آنفولانزا برای گروه‌های هدف و پرخطر تزریق شود. در کنار این مسئله، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور می‌گوید افرادی که وزارت بهداشت به عنوان گروه‌های اولویت دار در تزریق واکسن اعلام خواهد کرد، حتما واکسن آنفولانزا را تزریق کنند. او همچنین درباره همزمانی آنفولانزا و کرونا و واکسن آنفولانزا این چنین عنوان می‌کند:
اما ما آنفولانزا چه در حقیقت تأثیری ممکنه بر روند بیماری چه در ایران و چه در سایر کشورها بگذاره این هست که گروه‌های در معرض خطر آنفولانزا و کووید تقریبا مشابه همدیگه هستند. بنابراین یک دغدغه اول این هست که عفونت همزمان اونها اتفاق بیفته و خب این تشدید بکنه روند بیماری رو. یه دغدغه این هست که ابتلای به آنفولانزا فرد رو ضعیف بکنه و بعداً بتواند بستری برای شدیدتر شدن کووید اتفاق بیفته. و یک ملاحظه جدی که همیشه وجود داره این هست که ما در مورد آنفولانزا یک ابزار پیشگیری مناسب به نام واکسن داریم، بنابراین حتما باید اینو جدی بگیریم که اون گروه هایی که توسط وزارت بهداشت به عنوان گروه های اولویت داره تزریق واکسن اعلام خواهد شد، اونها این موضوع رو جدی بگیرن.
اما سید حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، درباره دسترسی به این واکسن و نحوه آن عنوان می‌کند: ارائه واکسن آنفولانزا از طریق کارت ملی خواهد بود و لیست افرادی که در گروه‌های پرخطر قرار دارند با همکاری وزارت بهداشت تعیین شده تا این افراد بتوانند واکسن را تهیه کنند. محمدی همچنین می‌افزاید با توجه به شرایط خاص امروز کشور، واردات واکسن نسبت به سال گذشته چندین برابر افزایش پیدا کرده. اما به دلیل محدودیت‌های ارزی نمی‌توانیم به اندازه تمام افراد جامعه اقدام به واردات واکسن کنیم. لذا تزریق واکسن در افرادی که در گروه‌های پرخطر هستند در اولویت است. اما در کنار همه این صحبت‌ها، برخی خبرها هم حکایت از این دارد که هنوز واکسن توزیع نشده، عده‌ای شروع به سودجویی در این زمینه کردند، به شکلی که واکسن را به قیمت‌های عجیب و غریبی پیش فروش می‌کنند. در همین باره سازمان غذا و دارو اعلام کرده که پیش فروش واکسن آنفولانزا چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی تخلف و ممنوع است. در همین باره سید حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو میگوید متاسفانه طی روزهای گذشته گزارش‌های درباره این تخلفات و سودجویی‌ها به سازمان غذا و دارو رسیده و بازرسان ما به این تخلفات رسیدگی کردند. مردم هم می توانند این تخلفات را به سامانه 190 وزارت بهداشت اطلاع داده و از پرداخت مبالغی به عنوان هزینه پیش خرید واکسن پرهیز کنند. حالا به نظر می رسد که تزریق واکسن آنفولانزا و میزان مورد نیاز آن تفاوت چندانی نسبت به سالهای گذشته نکرده، بلکه بسیاری از شهروندانی که در گروه خطر نیستند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی درست همانند سال‌های قبل نیازی به تزریق این واکسن ندارند. از همین رو لازم است که با توجه به عدم شایعات و جوسازی سودجویان شهروندان اجازه دهند تا وزارت بهداشت این واکسن را به درستی توزیع و در اختیار گروه‌های پرخطر قرار دهد.
امام سجاد علیه السلام می فرمایند اگر از تو مشورتی خواسته شد و تو در آن موضوع اطلاع کافی نداری ولی فردی را می شناسی که او می تواند راه نمایی کند، او را به درخواست کننده مشورت معرفی کن تا درباره او کوتاهی نکرده و در کمک کردن به او کم نگذاشته باشی. در برنامه امروز صبح به وقت فرهنگ درباره لزوم، اهمیت و جایگاه مشورت در زندگی صحبت کردیم و قطعاً مشورت کردن با دیگران میتونه فواید خوبی برای ما داشته باشه در جریان اتخاذ یک تصمیم مهم در زندگیمون. امیدوارم که همه ما هم مشورت پذیر باشیم و هم سعی کنیم که انقدر بیاموزیم که به مشورت دهنده ها و مشاورهای خوبی هم مبدل باشیم. یادمون باشه که داشتن مشاوران خوبی که از رمزهای موفقیت آدمهای بزرگه. پس مشورت کنید و بعد تصمیم بگیرید. متشکرم از همراهی شما با برنامه صبح به وقت فرهنگ. بار دیگر فرا رسیدن سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام به خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال خواست داریم که همه ما از رهروان راستین آن امام همام باشیم. التماس دعای خیر داریم از همه شما شنوندگان خوب صبح به وقت فرهنگ و با همه شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما، برقرار باشید و پایدار.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.